اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
دست کم 7 زائر ایرانی در عراق کشته شدند. ارتش اسپانیا کنترل فرودگاه‌های آن کشور را در دست گرفت. و وزیر خارجه آمریکا میگوید منوچهر متکی از سخن گفتن با او سر باز زده است. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران است. سلام، روز شنبه شما بخیر. از پراگ سرد و برفی با هوای منفی 12 درجه با شما هستیم با مجله نیمروزی به مدت 30 دقیقه و با برنامه پیک فرهنگ. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر توجه کنید. انفجار چند بمب در بغداد باعث کشته شدن دست کم 7 زائر ایرانی شد. مسئولان عراقی میگویند امروز شنبه در نزدیکی یکی از اقامتگاه‌های زائران ایرانی در محله کاظمیه بغداد یک اتومبیل حاوی مواد منفجره و چند بمب دیگر منفجر شدند که در پی آن 5 زائر ایرانی کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. در یک انفجار دیگر در بغداد که هدف آن یک اتوبوس حامل زائران ایرانی بوده، 2 ایرانی کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. روز جمعه نیز در پی برخورد 2 اتوبوس در جنوب بغداد 14 زائر ایرانی کشته شدند. اعتصاب کارکنان کنترل ترافیک در فرودگاه‌های اسپانیا باعث تعطیلی فرودگاه‌های آن کشور شد. در پی این اقدام ارتش حریم هوایی اسپانیا را به روی پروازهای داخلی و خارجی بست. آلفردو پرز وزیر خارجه اسپانیا با اعلام این خبر گفت به دستور نخست وزیر خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو وزارت دفاع کنترل ترافیک هوایی در سرتاسر اسپانیا را بر عهده گرفته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید تلاش کرده با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی سخن بگوید، اما او از این کار سر باز زده است. خانم کلینتون که امروز شنبه به هنگام بازگشت از بحرین در هواپیما با خبرنگاران سخن میگفت در این مورد توضیح داد چند صندلی با هم فاصله داشتیم، ایشون مشغول دست دادن با دیگران بود، من با گفتن سلام آقای وزیر تلاش کردم با او صحبت کنم، ایشان مرا دید ایستاد اما روی برگرداند. لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل در نامه‌ای به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد کشورش کشور مستقل فلسطینی در مرزهای پیش از جنگ 1967 را به رسمیت می‌شناسد. در نامه آقای دا سیلوا تاکید شده برزیل از آرزوی مردم فلسطین برای برخورداری از یک کشور مستقل و دموکراتیک که بتواند به طور مسالمت‌آمیز در کنار اسرائیل به حیات خود ادامه دهد حمایت می‌کند. در این نامه که وزارت امور خارجه برزیل روز جمعه در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده آمده است، این تصمیم در پی درخواست محمود عباس برای به رسمی شناخته شدن کشور مستقل فلسطینی اتخاذ شده. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه مذاکرات گروه 5 علاوه 1 و ایران خواستار رسیدگی به وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران شد. این سازمان در بیانیه مطبوعاتی که روز جمعه منتشر کرد، ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان از نمایندگان جامعه جهانی خواست در مذاکرات هسته‌ای با ایران مسئله حقوق بشر را به فراموشی نسپارند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران پس از آنکه نشان داد میتواند به شکلی مسئولانه و مطابق تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند، در آینده خواهد توانست برای مقاصد غیر نظامی به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد. خانم کلینتون که با شبکه خبری بی بی سی مصاحبه می‌کرد افزود ایران باید ابتدا اعتماد جامعه جهانی را جلب کند تا جایی که جهان از بابت غنی‌سازی ایران احساس عدم آسودگی به خود راه ندهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب گفت نیروهای این کشور در افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان به پیشرفت‌های مهمی دست یافتند. او که در سفرش از پیش اعلام نشده به پایگاه هوایی بگرام، پایگاه اصلی آمریکا در افغانستان رفت، در جمع 4000 نظامی آمریکایی افزود امروز می‌توانیم به این موضوع افتخار کنیم که مناطق کمتری در دست طالبان است. خب دوستان، حالا نوبت می‌رسه به برنامه پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با گزارشی از تلاش‌های کارشناسان ادب ایران در بریتانیا برای آشنا کردن فرهنگ دوستان با شاهنامه فردوسی. به مناسبت 1000مین سال آماده شدن واپسین ویرایش آن، از جمله در گفتگو با چارلز ملویل، استاد شاهنامه شناسی دانشگاه کمبریج انگلستان.
نسخه های خطی مصور شاهنامه ادامه کرد. خیلی عجبه، فکر میکنم که یک شهر اونقدر نفوذ داشته، تاثیر داشته، دوران یکی بعد از دیگه.
اول این خبر که کتاب ایران ساسانی، ظهور و زوال یک امپراتوری، نوشته ی تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در این دانشگاه، برنده جایزه انجمن بریتانیایی مطالعات خاورمیانه شد. در برنامه آینده پیک فرهنگ، معرفی این کتاب در گفتگو با نویسنده. اما اکنون، درباره شاهکار حماسی تاریخ ادب ایران پس از سقوط ساسانیان.
پیک فرهنگ.
در دو سال اخیر در بسیاری از پایتخت‌های کشورهای جهان صحبت از هزاره شاهنامه است، اثری که حکیم طوس به گفته خودش 30 سال وقت صرف سرودن آن کرد تا عجم را به پارسی آن زنده کند. از آن رو که آخرین ویرایش ها بر شاهنامه در سالهای 400 و 401 هجری قمری نوشته شده، دوستداران فرهنگ ایران و ادب و زبان پارسی در 2 سال گذشته فرصت را برای بحث و تبادل نظر درباره شاهنامه غنیمت شمردند. کارشناسان خارجی، ایرانی و ایرانی تبار ادب و اسطوره و تاریخ و هنر با برپایی سخنرانی، کنفرانس و نمایشگاه نسخه های خطی قدیم شاهنامه کوشیده و می کوشند عام و خاص را به زوایای گوناگون این متن ادبی و چهره ها، اسطوره ها و هنجارهایی که از آن سر بر کشیدند آشنا کنند. در برنامه های گذشته پیک فرهنگ، از جمله از کنفرانس امسال شاهنامه شناسی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA با شرکت شماری از نام‌آشناترین شاهنامه شناسان ایران و جهان شنیدیم و در آبان ماه از نمایشگاه نسخه های خطی شاهنامه در موزه اسمیتسونیان در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا، نمایشگاهی که هنوز هم ادامه دارد. در سوی دیگر اقیانوس اطلس هم از ماه آبان در بریتانیا نورافکن بر روی این مکتوب 50,000 بیتی سروده هزار سال پیش است. همکارم شهران طبری از تلاش‌های شاهنامه شناسان و دوستداران فرهنگ و هنر در لندن و در کمبریج می‌گوید.
امسال در بریتانیا ایرانی ها و ایران شناسان در دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، موزه ها و جمع های خصوصی هزاره شاهنامه را به انهای مختلف گرامی می دارند. در لندن علاوه بر محافل خصوصی شاهنامه خانی، مراکزی چون بنیاد میراث ایران و انجمن ایران به طور اخص برنامه هایی چه به صورت نمایشگاه و چه سخنرانی در مراکز مختلف برگزار کردند که تا پایان سال ادامه دارد. اما مفصلترین و پربارترین این برنامه ها را بخش ایرانشناسی دانشگاه کمبریج برگزار می کند. پروفسور چارلز ملویل، استاد شاهنامه شناس دانشگاه کمبریج، با حمایت از منابع مختلف از جمله بنیاد میراث ایران، یک سلسله سخنرانی های هفته‌ای طی 3 ماه در این دانشگاه برگزار می کنند و همزمان در ساختمان زیبای موزه فیتزویلیام نمایشگاه فاخری از نسخ و نقاشی ها و گنجینه های تاریخی مربوط به شاهنامه به نمایش گذاشتند. رشته سخنرانی‌های مربوط به شاهنامه با صحبت خود پروفسور ملویل در 6 اکتبر امسال آغاز شد و آخرین آن با سخنرانی استاد ادبیات فارسی پروفسور ریچارد یا دیک دیویس به پایان می‌رسد که خود شاعر است و ویس و رامین یکی از آثار پرارزش ادبیات ایران را به انگلیسی برگردانده. پیش از هر چیز پروفسور ملویل درباره برنامه هزاره فردوسی به رادیو فردا میگوید هدفمان از این کار شناساندن و معرفی درست این اثر عالی‌قدر ادبیات ایران به مردم بریتانیا بود.
2 سال پیش میدونستیم که این سال سال 1000 سال تألیف شاهنامه بود. میخواستیم چیزی درست کنیم که برای بریتیش پابلیک یعنی بهتر این کار عالی بدونند و بیشتر بفهمند از فرهنگ ایرانی و شعر و هنرهای نسخه‌های خطی.
چارلز ملویل درباره آثاری که همزمان با برنامه‌های هفتگی سخنرانی دانشگاه کمبریج در موزه فیتزویلیام این شهر به نمایش گذاشته شده می‌گوید:
این نمایش که توی فیتزویلیام موزیم درست کردیم بیشتر از 100 تصویر یا در نسخه‌های خطی یا تصویر جداگانه از مجموعه‌هایی که در بریتانیا هستند، یعنی الان هستند، فقط از انگلستان، و به نظر من خیلی چیزی خوبی بود و الان هنوز ادامه کنه تا اول ماه ژانویه.
پروفسور ملویل میگوید یکی از اهداف ما از تنظیم این نمایشگاه این است که به انگلیسی ها نشان دهیم چگونه یک اثر هنری توانسته در دوره های مختلف تاریخ ایران علارغم طوفان های تاریخی اهمیت و مقام خود را حفظ کند و طی چندین قرن نسخ خطی و مصور آن همواره تولید و بازتولید شود.
هدف این بود که یعنی از دوره مغول تا به میان دوره قاجار یعنی چند 500-600 سال این سنت نسخه‌های خطی مصور شاهنامه ادامه کرد. خیلی عجبه فکر میکنم که یک شعر اون قدر نفوذ داشته، تاثیر داشته دوران یکی بعد از دیگه.
در نمایشگاهی که در موزه فیتزویلیامز گذاشتید قدیمی‌ترین نسخه خطی که از شاهنامه می‌شدید مربوط به 200 سال بعد از نوشتن شاهنامه است. چرا پیش از اون هیچ نسخه‌ای در دست نیست؟
ممکنه که بودن ولی در حمله مغول یا در طول زمان خراب شد، ولی می‌دونیم که متن شاهنامه بود زیرا که می‌بینیم توی سرامیک و هم در
یعنی فلزکاری.
آره که ابیات شاهنامه هست.
در موزه فیتزویلیامز و همینطور موزه اسمیتسونیان واشنگتن میتوان ظروف سرامیک و فلزی مختلفی را که متعلق به دوران پیش از مغول است دید که بر روی آنها ابیات شاهنامه حک شده. چارلز ملویل معتقد است پس از تثبیت حکومت مغول بود که نگارش نسخ خطی همراه با تصویر شاهنامه معمول شد و تا دوران قاجار یعنی حدود 800 سال ادامه یافت.
به نظر من در دوره مغول اهمیتی بیشتر گرفت زیرا که اول یک دوره تازه در تاریخ ایران یعنی آخر خلافت عباسیان و دوره اسلامی یعنی اول دوره ترکی بود و مغول.
فکر میکنید آیا ممکنه دلیل این که در اون 200 سال اول نسخه ازش نیست این بود که خب در اون دوران عرب بر ایران تسلط داشتند و یک چنین متنی قابل قبول نبوده برای اونا و مردم اون رو مخفی کرده بودند؟
آره فکر میکنم این فکر خوبی است زیرا که کار شاهنامه خیلی انتیکوارین بود یعنی هماهنگ فکرهای اون زمان اونقدر نبود. به نظر من این نوع شعر حماسی خیلی نبود.
پروفسور چارلز ملویل که شاهنامه را در دانشگاه کمبریج تدریس می‌کند بیش از 10 سال است که همچنین روی طرح وبسایت شاهنامه کار می‌کند. اطلاعات مربوط به تمام نسخ خطی و آثار دیگر مربوط به شاهنامه را که تا حال به دست آمده می‌توانید روی این وبسایت مشاهده کنید.
چرا نشد پروفسور علی انصاری، استاد تاریخ در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، از سخنرانهای دیگر رشته سخنرانی‌های دانشگاه کمبریج درباره شاهنامه بود. او که در حال مطالعه بر روی مفهوم ملی‌گرایی در ایران است، معتقد است یکی از مهمترین عواملی که در ساخت هویت ملی تأثیرگذار است، نقش اسطوره هاست و اسطوره های شاهنامه طی قرن‌ها اسطوره های مردم ایران بود.
یکی از فکرهایی که بعضی از مورخین ایران بعضی وقتا بخصوصا تو غرب صحبت میکنن، میگن که وقتی غربی آمدن به ایران در قرن 19 هم دیدن ایرانی ها از تاریخ خودشون هیچی نمیدونستن، یعنی از تاریخ باستان خودشون هیچی نمیدونستن. حالا هدف من این بود که من میخواستم این هویت و تفکر تاریخ ایران رو یه نگاه دیگه ای بهش بکنم و بگم که اصلا راست میگن، از ژله ها ایرانیان مثلا از سلسله هخامنشی یادشون رفته بود، ولی تاریخشون و هویت تاریخی که داشتن از شاهنامه میگرفت و اینم خوب خیلی مهم بود براشون، برای هویتشون. و شاهنامه نفوذ زیادی که داشت در جامعه ایرانی این بود که خب بود یه شعری بود که مردم که اگر مثلا سواد خوندن نداشتن میتونستن حفظ کنن و اسطوره مهمی بود برای هویتشون. متفکران ملیگری اوایل مثلا قرن 20 وقتی رو این کار میکردن، نه تنها از مثلا تحقیقات جدید و تاریخ جدید استفاده میکردن، ولی هم از شاهنامه استفاده هم میکردن. یعنی نمیگفتن که این اسطوره تاریخه، ولی میگفتن این اسطوره تو جای خودش یه نفوذی داره مهمه برای هویت ایرانی. شاهنامه نشون میده به ایرانی ها که از لحاظ اخلاقی خیلی چیز مهمی بود و متاسفانه بعد از دوره رضاشاه این نفوذ شاهنامه یکم کمتر شد، کمرنگ شد، نه که حالا رفته بود ولی کمرنگ شد. یعنی به جای، واقعا من این اصطلاح رو استفاده میکردم، میگفتم به جای تخت جمشید رفتیم به پرسپولیس، به جای فردوسی رفتیم به کوروش کبیر.
علی انصاری معتقد است با جشن‌های 2500 ساله محمد رضا شاه پهلوی اسطوره شاهنامه کمرنگ شد و به جای آن تاریخ قدیم ایران با کوروش کبیر و داریوش آمد که آن ریشه تاریخی را در تفکر مردم نداشت و به همین خاطر در مقابله با آن اسطوره‌های اسلامی جان گرفت و توانست پیش از انقلاب نقشی سیاسی ایفا کند.
یکی از بحثایی که داشتیم اینه که چون مثلا محمد رضا شاه خیلی درباره تاریخ باستان ایران اصرار کرد و حرف زد و کوروش کبیر رو بزرگش کرد، مردم روبروی این رفتن دنبال مثلا هویت اسلامی شد. بحث من اینه که مردم چون این اسطوره شاهنامه رو گذاشتن کنار که مردم با این آشنا بودن و به جای این یه تاریخ جدید رو بودن که مردم با این آشنایی نداشتن، یعنی نزدیک نبودن. یعنی شما درباره جمشید بگین یا رستم بگین مردم یه ایده‌ای داشتن، ولی درباره کوروش و داریوش و خشایار خب خیلی اطلاع نداشتن اون زمان. بنابراین وقتی که دنبال یه چیزی که محکم بچسبن برای هویتشون رفتن دنبال مثلا اسطوره‌های اسلامی.
پروفسور انصاری میگوید تا پیش از انقلاب 1357 تمام شاهانی که می‌خواستند موقعیت خود را تثبیت کنند به اسطوره‌های ایرانی تاکید می‌کردند.
یه مثالی که من استفاده کردم اینجا که مردم معمولاً بهش توجه نمی‌کنن، میگن که مثلا آقا محمد خان قاجار وقتی اومد سلسله خودش رو درست کرد، خب همه میگن که یا اسلامی بود یا ترک بود، ولی خب تاجی که برای خودشون درست کردن تاج کیانی بود و تاج کیانی من ترکی هست از شاهنامه برداشتن دیگه، میخواستن نشون بدن که ما یه سلسله یه ایرانی هست، ولی اینی که از ترکمن باشن برشون مهم نبود. متاسفانه ما تو تاریخ ایران که میخونیم معمولا میگن که این ملیگری و هویت ایرانی چیز جدیدیه، یه چیزیه که مثلا آقایون مثل تقی‌زاده و فروغ ایران درست کردن زمان رضاشاه یا به زمان مشروطه. خب اینا از کجا درست کردن؟ اینا هوا که درست نکردن، اینا رفتن دنبال خود ریشه‌های اسطوره‌های تاریخ ایران از اینا استفاده کردن. و اگرم به تاریخ خود مثلا 2300 سال پیش ایران هم نگاه کنه، از زمان صفویه تا مثلا نادرشاه تا قاجار، میدونید همشون از شاهنامه استفاده کردن.
بپرسید از زال که این خم چراست، به چشم هژبر اندرون نم چراست، که از این سرو سیمین بر ماه رو یکی کودک آید تو را نام جو، از اون بچه شیر بیرون کشد، همه پهلوی ماه در خون کشد.
دکتر شیلا کمبی، مدیر پیشین بخش خاورمیانه موزه بریتانیا و یکی از مدیران کنونی موزه متروپولیتن نیویورک، یکی دیگر از سخنرانهای برنامه شاهنامه در دانشگاه کمبریج بود. او درباره تأثیر شاهنامه در هنر نقاشی معاصر ایران صحبت کرد و با نشان دادن تابلوهایی از پرویز تناولی، حسین زنده‌رودی و فریدون آف گرفته تا تابلوهای نقاشی‌های جوان‌ترها نشان داد که تأثیر اسطوره‌های شاهنامه به اشکال و فرم‌های گوناگون در آثار نقاشی مدرن ایران دیده می‌شود. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با او داشتم، او تابلوی تختی خسرو حسنزاده را مثال بارزی از این تأثیر دانست.
خسرو حسنزاده، particularly these تختی pictures, refers in a sense to Rustam because there is this idea of the strong man and the hero.
خسرو حسنزاده در تابلوی تختی در واقع رستم را زنده می کند، یک مرد قوی با اخلاق و مروت که نماد قهرمان برای ایرانی هاست. در این تصویر اگرچه تختی را می بینیم، اما او نماد رستم است با بسیاری از نمادهای دیگری ایرانی در کنارش. از شیلا کمبی می پرسم آیا اسطوره های ایران فقط به زبان و ادبیات ایران ختم می شود یا نمادهای دیگری غیر از شاهنامه نیز در هویت ایرانی مهم است؟
Look at Persepolis, look at Pasargad, look at Çoğazambil. The country's historical heritage, cultural heritage, architectural heritage is one of the richest in the world. There are a million...
به تخت جمشید نگاه کنید، به پازارگاد نگاه کنید، به جاهای دیگر ایران. میراث تاریخی، فرهنگی و معماری ایران یکی از غنی‌ترین ها در جهان است. در ایران 1 میلیون مکان باستانی وجود دارد. این کشور روی آثار باستانی نشسته. چه جای دیگری در جهان با چنین گنجینه غنی می توانید پیدا کنید؟ شاید چین، اما مساحت چین چندین برابر ایران است. با همه اینها شیلا کمبی نقش شاهنامه را در چندین جمله چنین خلاصه می کند.
The ideas are intertwined with Iranian history, but they're also intertwined with ideas that Iranians had of themselves. Over a long, long.
معنای شاهنامه با تاریخ ایران عجین است، اما در این حال با معنایی که ایرانی ها طی سالیان سال از خود داشتند گره خورده و به همین خاطر شاهنامه مخلوق تناوری است، شاید بزرگتر از تخت جمشید. در طول چند ماه برنامه‌های گرامی داشت هزاره شاهنامه در دانشگاه کمبریج و موزه فیتزویلیام این شهر چند گروه موسیقی ایرانی نیز برنامه‌های اجرا کردند. گروه موسیقی پویا یکی از آنها بود. عباس بختیاری رهبر این گروه درباره شب کنسرتشان به رادیو فردا می‌گوید:
ما در واقع کنسرتمون یک بداهه نوازی بود و کار دشواری بود. ما اگر می‌خواستیم اون چیزی که تصویرگر هویت شاهنامه رو بیان کنیم، در نتیجه موزیسین‌ها همه دور یک شومینه نشستیم و خواندن شاهنامه و یک ذهنیتی پیدا کردیم از دیرباز، از گذشته، از هویت ایرانیمون و با اون حس رفتیم روی صحنه و خودمون هم نمی‌دونیم چه اتفاقی افتاد.
در واقع بداهه نوازی کردید، درست؟
بله، بداهه نوازی کردیم، ولی ناخودآگاه ما آخرین قطعه‌ای که اجرا کردیم ناخودآگاه همون آواز باز هوای وطنم رو اجرا کردیم. بله. خب این برای ایرانی ها خیلی نوستالژیک بود و شاهنامه را باز ما دیدیمش توی همین تصنیف آخری که اجرا کردیم. هر ستایمون با هم درس دادیم، باز هوای وطنم رو خوندیم و فکر کنم شاهنامه هم توش بود دیگه. برای ما که خب در غربت هستیم، دور از ریشه‌ها و خانواده و همه اون چیزایی که مربوط به هویت ما.
حالا غیر از این یک قطعه هم از شاهنامه اهل حق زدید.
اون گونه که متلحسین ما یک موسیقی داریم در کشورم به نام موسیقی کردی که بخشی از این موسیقی هست شاهنامه کردی که اهل حق ها در آویش اهل حق هستن که مسلطن بر این گونه موسیقی. آرش مرادی از نوازندگان چیر دست تنبور که پدرش از اساتید تنبور هستن و اخیران هم سیدی به نام شاهنامه کردی منتشر کردن، بخشی از اون کار رو ما تمرین کردیم، اجرا کردیم و بخشش هم در واقع یک نوع موسیقی بداهه بود بر پایه موسیقی اساطیری ایران.
دستگاه های این نوع موسیقی کدوم ها هستن؟
سعی کردیم ریتم ها بیشتر در دستگاه چارگاه باشه، چون خب خیلی نزدیک به حس موسیقی زورخانه‌ای و نقالی و خب عمدتاً شاهنامه‌ای که توسط نقالان بیان میشه، موسیقی‌هایی که ازش استفاده میکنن عموماً در دستگاه چارگاه هست و همینطور سازهای کوبه‌ای نظیر دهل و اخیراً هم که خب دف هم به این 30 سال اضافه شده فکر کردیم ترکیب بندی سازها به گونه ای بود که به حس شاهنامه نیز نزدیک بود.
گزارشی بود از مراسم هزاره شاهنامه فردوسی در لندن و کمبریج. جذابیت شاهنامه 1000 سال پس از آن که حکیم توس نسخه نهایی آن را پیراست و آراست مدیون چیست؟ و چرا ادیبان این متن کهن را شاه کلید ادب و زبان پارسی و همچنین فرهنگ و تاریخ ایران می دانند؟ شهران طبری این پرسش را از نویسنده‌ای معاصر پرسیده که به انگلیسی و فارسی هر دو می نویسد و نوشته‌هایش این زمانی است، اما فرهنگ معاصر ایران را وامدار شاهکار حماسی حکیم توس می داند. آذر نفیسی نویسنده از جمله کتاب لولیتا خانی در ایران و استاد ادبیات انگلیسی در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا.
شاهنامه مثل تمام آثار مهم ادبی نه فقط در یک کشور یعنی در ایران بلکه در تمام دنیا خودش بهترین دلیل وجودی خودشه، ولی فکر میکنم خب برای ایرانیا که تاریخشون همیشه مورد هجوم بوده و تا آمدن برای ایرانی بودن خودشون توصیفی بیارن اون توصیف ازشون گرفته شده، شعر و در اینجا مخصوصا شاهنامه بهترین نماد اون چیزیه که بهش میگیم ایران. من فکر میکنم اینطوری ما به هم به گذشته خودمون وصل میشیم از طریق شاهنامه و اون چیزی رو که در واقعیت از دست دادیم از طریق فردوسی دوباره به دست میاریم.
یکی از مسائلی که در دوران پهلوی شاید در مورد شاهنامه بشه گفت اینه که نفوذ تفکر به طور کلی چپ در ایران خیلی قوی بود و مخالفت اونها با نظام شاهنشاهی باعث شد شاید شاهنامه اونطور که باید متجلی نشه در ادبیات قرن اخیر ایران. فکر میکنید این درسته؟
میدونید متاسفانه شاهنامه به خصوص درست به خاطر اهمیتش همیشه مورد استفاده و سوء استفاده سیاسی بوده، به یه نوعی در خود دوره پهلوی به خاطر اینکه دوره پهلوی به یک نوعی هویتش رو از طریق ایران قبل از اسلام درست میکرد، خب خیلی دولت تاکید میکرد روی شاهنامه و در مقابل اون هم گروهای مخالف دولت به خصوص گروهای چپ که همیشه ادبیات رو به یک نوعی زائده سیاست میدونستن از این موضوع سو استفاده میکردن و فکر میکردن که به خاطر اینکه اسم این کتاب حتی شاهنامه از مداحی شاهانه و این اونقدر بچگانه است اینو برداشت از شاهنامه و از یک نوع جهل به یک نوعی میشه گفت جهل مطلق میاد که خب کاریش نمیشه کرد به خاطر اینکه در حقیقت شاهنامه در ارتباط با شاهان ایده فر رو میاره و عدالت و شاه ها در شاهنامه خیلی اوقات دچار اشتباهات بزرگ میشن و کسانی مثل رستم یا زال یا سام که هستن که با نقد شاه مثلا بهترین مثال شد کیکاووسه، یادآوری این که وقتی که به خودت خیلی قره میشی و فکر میکنی که پادشاهی و مملکت همیشه از آن توه حتی اگر پادشاهی مثل جمشید باشی اون وقتی که دورانت به سر آمده، در حقیقت یکی از بهترین نقدها از حکومت و یکی از بهترین توصیف از این که عدالت چرا باید در مرکز حکومت باشه اون رو ما در شاهنامه پیدا میکنیم.
با برنامه ویژه هزاره شاهنامه فردوسی در بریتانیا به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
بله دوستان، شنونده برنامه پیک فرهنگ بودین و با پایان گرفتن این برنامه به لحظات پایانی مجله نیمروزی هم نزدیک میشیم. از اینکه با ما هستید سپاسگزارم، همچنان با ما باشید. راس ساعت 3 بعد از ظهر همکارم با جدیدترین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهد بود.